بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه بزرگواران به ویژه جناب استاد جوادی آمالی، با یک وقفه ای که در چند روز گذشته برای بحث ارائه بحث المظاهر الالهیه پیش اومد، ان شاء الله امشب با میمنت و مبارکی میلاد حضرت رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین ان شاء الله جلسه 87 رو در خدمت جناب استاد هستیم و بنا شد که ما جلسات رو ان شاء الله همین شب شنبه و یک شنبه و دو شنبه خدمت جناب استاد باشیم که این بخش از رساله که در واقع خاتمه رساله هست ان شاء الله به پایان برسه و ما صورت کامل در واقع این مجموعه رو از مباحث جناب استاد و ملا صدرا بهرمند بشیم و تا الان هم البته بهرمند شدیم. من اطاله کلام نمیدم، از حضرت عالی دعوت میکنم که شروع بفرمایید. امروز اول آبان 1400 هستش.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با تشکر از جناب آقای دکتر لکزایی و همچنین دوستان و همکاران گرامیشون که زمینه این فضا رو برای ما فراهم آوردن. امشب هم که شب 17 ربیع الاول مصادف است با ولادت مسعود و خجسته حضرت رسول مکرم اسلام که الفاتح لمن غلق و الخاتم لمن سبق هست و رحمت للعالمین است، صاحب خلق عظیم است و اون جایگاهی رو دارد که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، با حرمت نهادن به رسول گرامی اسلام که خدای عالم فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه انبیا، همه اولیا، همه بزرگان در حقیقت در صحنه هستی رسول گرامی اسلام هستند. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خرمی جهان هستی به خرمی وجود رسول گرامی اسلام است. به هر حال ما در چنین شبی بخش پایانی عرض کنم که این کتاب شریف المظاهر الالهیه رو با جمع دوستان به آغاز میکنیم و انشاءالله بنا داریم که این 3 روز، یعنی روز شنبه، روز یک شنبه و روز دوشنبه، شب یک شنبه، شب دوشنبه، یعنی شنبه شب، یک شنبه شب و دوشنبه شب این بحث ها رو داشته باشیم که انشاءالله به پایان برسه. البته فقط فردا شب به جهت همین مناسبتی که درش هستیم، یکی دو تا جلسه هست که طبعا شاید ما نتونیم خدمت دوستان باشیم، ولی فقط فردا شب هست، دوباره پس فردا شب که روز دوشنبه هست، انشاءالله شام دوشنبه خدمت سرداران هست. خاتمتون فی احوال که تعرض یوم القیامه. مرحوم صد متعلهین در این کتاب شریف المظاهر الهیه که عرض کردیم دو فن بود، یه فن اول راجع به مبدأ که 8 مظهر داشت و فن دوم هم که راجع به معاد بود و این هم 8 مظهر داشت و مظاهری که در این دو باب وجود داشت، یعنی اون جلوه های روشن و بارزی که در بحث معاد یا در بحث مبدأ وجود دارد و اینها روشنی و وضوحی دارند که خدای عالم اون صحنه ها رو نمایوند و در آیات الهی اونها رو نشون داد و جناب صدر متعلهین در باب مبدأ هم 8 مظهر بارز توحید را و در بخش معاد 8 مظهر بارز و برجسته معاد رو برای ما بازگو فرمود و در پس پرده این مظاهر 16 گانه مطالب فراوانی رو از باب توحید و معاد بیان فرمودند. در این خاتمه تتمه ای از مباحثی که در فضای معاد باقی مونده است و آنچه که بعضن هم از جلوه های توحید شناخته می شود، برخی از مباحثی که به توحید شناخته می شود یعنی در فضای توحید تعریف می شود، در این مسائل در این خاتمه قابل طرح و بررسی است. جریان رسالت، ولایت، امامت و شؤونی که به مسائل اجتماعی و سیاسی برمیگرده، اینها رو در فن مبدأ بررسی می‌فرمایند و اینها رو از شؤون مبدأ می‌شناسند و می‌شناسانند. جریان ولایت، امامت و رسالت که اینها عهد الهی‌اند. وقتی خدای عالم از امامت سخن می‌گوید، می‌فرماید که ولا ینال و عهد ظالمین، که عهده یعنی همون عهد من، عهدی بوده است که به جهت اضافه یا افتاده، ولا ینال و عهد ظالمین. و اینا چون در حقیقت حوزه اله در سوق ذات ربوبی تعریف می شوند، اینها در فن مبدع قابل بحث و بررسی هستند. ولیکن در این خاتمه اون تتمه ای که از این دو فن باقی مونده، چه مسائلی که مربوط به معاد است، چه مسائلی که مربوط به مبدأ است، و در اون المظاهر الهیه یعنی اون 8 مظهر توحید و 8 مظهر معاد طرح نشده است، اینجا یادآور میشن و تحت عنوان فی احوال که تعرض یوم القیامه، اینا رو دارن بازگو میکنن، بازگو میفرمایند که یکی پس از دیگری ما اینها رو انشاءالله مرور میکنیم. یکی از احوالاتی که در روز قیامت آشکار میشود و هویدا میشود مسئله اعراف است. خب منظور از اعراف چیه و چه کسانی رو به عنوان رجال اعرافی میشناسند؟ و به هر حال این قصه که در قرآن آمده است که وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، این یعنی چی؟ اعراف چیه؟ رجال کیا هستند؟ چی جوری افراد رو میشناسند و امثال ذالک. خب ریشه کلمه اعراف رو دو جور تفسیر کردن اهل معرفت و عرفان، و بودن که یا از ریشه معرفت گرفته شده است، یعنی اون دسته از انسانهایی که از شرافت علمی برتری برخوردارند و معرفت کاملی دارند که بر اساس این معرفت کامل می توانند همه خوبان و بدان را بشناسند، اهل بهشت و اهل نار را بدانند، اهل سعادت و اهل شقاوت را بشناسند، و اینها جز اولیای الهی و انبیا و امثال ذالک کسان دیگری نیستند. لذا در برخی از روایات آمده است که نحن الاعراف، یعنی ما اون راد مردانی هستیم که بر اساس یک معرفت جامع و کامل همه انسانها را میشناسیم، بد و خوب رو میدانیم و اون چرا که در حقیقت مایه شقاوت است و مایه سعادت است رو هم میدانیم، و کسانی که به شقاوت گرفتارن یا در بهشت سعادت هستند، اینها رو میشناسیم. این یک معنای از اعراف هست که برخی این گونه تفسیر کردن، و روایاتی که اعراف را تطبیق دادن به اهل بیت عصمت و طهارت و انبیا و اولیا در این سطح تعریف میشوند، یعنی صاحبان معرفت، اونهایی که از یک معرفت برتر برخوردارن. اعراف از اون معرفته که مشرفه است، اون مرتبه بالاتر علم و آگاهی رو معرفت میگن. اون اگر حتی ریشه عرف رو هم که نگاه بکنیم و بعضی دیگر از تفاصیلی که راجع به اعراف هست، یعنی اون کسانی که در اون منطقه بالاتر نشستن و قرار دارن، اون علم برتر، علم بالاتر، علم مشرف رو از او به معرفت یاد میکنن. بنابراین اون دسته از روایاتی که اهل بیت علیهم السلام و انبیا را به عنوان رجال اعرافی معرفی کرده ان، این مد نظر است که چون اهل بیت در یک مرتبه ای از معرفت قرار دارند که همه انسانها را میشناسند، لذا اونها رجال اعرافی هستند و اهل شقاوت و سعادت هم در نزد و منظر این هاست. یا به ظاهری که در قرآن و آیات الهی آمده است در سوره مبارکه اعراف، که به همین جهت هم این سوره به سوره اعراف نامگذاری شده است، از این جهت است که فرمودن وقتی اصحاب بهشت را با اصحاب جنت، اصحاب نار با هم کنار هم قرار میدن در روز قیامت، به اصطلاح گفتگوهای بین اینها انجام میشه که این گفتگوها بعد سوره مبارکه اعراف اجازه بفرمایید که آیات 46 و 48 این دو سه آیه رو هم تبرکن و تیمنن میخونیم و معنای دوم اعراف رو هم بر اساس اونچه که در در قرآن آمده است دنبال میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بینهما حجاب، یعنی بین اصحاب جنت و اصحاب نار، چون آیه 44 میگه که و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. آیات 44 و 45 سوره مبارکه اعراف بود. اما مشخصا آیه‌ای که درش واژه اعراف هست این آیه 46 هست که و بینهما، یعنی بین اصحاب جنت و اصحاب نار، حجاب، در روایات حاجزون، علال اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم و نا اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. می‌فهمید که بین اصحاب بهشت و اصحاب نار یک حجابی است، یک سوری است، له باب و له سور باطنه من قبله، بله بر اساس اونچه که در اینجا آمده است، بله باطنه من قبله الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، که در حقیقت این همون سوری است که این سور رو هم من آیه‌ای که درش واژه سور آمده رو در سوره مبارکه حدید آیه 13 یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فلتمس و نورا. بعد اینجا میفهمه که فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، که آیه 13 سوره مبارکه حدید هستش. این سور، این دیوار، این حاجب و این حجاب و این حاجز، اون حد واسطی است که بین اصحاب بهشت و جنت و اصحاب نار و آتش کشیده شده است. این اون نقطه برتر و بالاترش رو میگن اعراف. یک عده هستن، حالا ایشون میفرمایند که این عده کسانی هستن که وضع مشخصی ندارن، قالتو عملا صالحا و آخر سیئا، نه اهل بهشتن و نه اهل دوزخ، اینا رو در یه مکان مرتفعی قرار میدن تا وضعشون مشخص بشه. حالا بر اساس این تعریف دومی که داریم عرض میکنیم، تعریف اول ریشه اعراف رو از معرفت گرفتن و گفتن اون کسانی که صاحب معرفت برترن و علم و آگاهی برترن، اینها رجال اعرافی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، همه انسانها را چه خوب و چه بد را از جایگاه چهرهشون کاملا میشناسند. مراد از سیما هم این سیمای ظاهری نیست، برای اینکه این سیمای ظاهری در اونجا ظاهر نمی شود. یوم تبل السرائر، انسانها سریره اونها چهره اونها رو تأمین می کند. ما در دنیا بر مبنای صورت زیست می کنیم، ولی در آخرت بر مبنای سریرت حیات داریم. و چون اونها باطن را و جان را می شناسند، انسانها رو می دونن که کدوم انسان اهل بهشت است و کدام انسان معاذ الله اهل نار. این تعریف اولی بود که بر مبنای معرفت اعراف توضیح داده می شود. اما اگر منظور از اعراف از عرف باشد، که عرف این نقطه مرتفع، نقطه بالا، یه عده‌ای هستند که در اون نقطه بالا هستند و دو طرف رو کاملا از جهت اینکه به چهره اونها می نگرن دارن مشاهده می کنن. در اینجا ظاهرا فعلا این بخش دوم یا تفسیر دوم رو جناب سر متعلهین اینجا انتخاب کردن تا تفصیلش انشاءالله در مباحث بعدی یا در کتاب مبدأ و معاد دیده بشود. و منها الاعراف، اعراف چیه؟ و هو سور، این منها یعنی احوالها، یکی از احوالاتی که در قیامت عارض می شود مسئله اعراف هستش. اعراف چیه؟ و هو سور، یک دیواری است که همین که آیه 13 سوره مبارکه حدید از او حکایت میکنن، سور بین الجنه و النار له بابون، که برای این سور یک بابی است که باطنه فیه الرحمه. باطن یعنی چی؟ و هی ما تل الجنه، اون سمتی که به سمت بهشت هست. و ظاهره، ظاهر این سور، من قبله العذاب، که از ظاهر این سور، از قبل این سور عذاب معاذ الله صادر می شود. و هو، این این ظاهر، مایلی منه النار، اون سمتی که به سمت آتش هستش. خب یکون علیه، یعنی می باشد بر روی این سور، من تصاوت کفتا میزانو، کسی که اون دسته از افرادی که دو میزان اعمال صالح و اعمال طالح اونها در یک حد است، در یک میزان هست، کفه ترازوی اونها در حقیقت با هم برابر شده است دو کفش. خب اینا روی این سور هستند، این اعرافیان روی این سور هستند. از اعراف پرس که بله، که این قصه یعنی مرتبه اعراف، یعنی اون نقطه مرتبه بالاتر که افراد اونجا قرار میگن، فهم ينظرون به عین الی النار و به عین الی الجنه، اینها چون اون بالا و اون نقطه مرتفع نشسته اند، با یک چشم دین رو اهل نار رو و با یک چشم هم اهل دوزخ رو، اهل بهشت رو می نگرن. این از عرض کنم که از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. نبینم که آیا این شعر رو میتونم در گلستان جناب سعدی در باب اول در سیرت پادشاهان این قصه هست که جناب سعدی میفرماید که بله، پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست. اگر جناب اعرافی و دوستان همراهی کنند، این قصه حکایت کوتاهی هست، با هم میخونیم و این ادبیات 7-8 قرن قبل رو که به این زیبایی نگارش شده است رو با هم مرور میکنیم. حکایت شماره 7: پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و به مهنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردن آرام نمی گرفت و عیش ملک از او منقص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت: اگر فرماندهی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت: آیت لطف و کرم باشد. بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد، پرسید: در این چه حکمت بود؟ گفت: از اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ و بعد اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر، تا آن که دو چشم انتظارش بر در. این هم از لطائفی است که در شب میلاد مسعود حضرت رسول گرامی اسلام دفعتاً به ذهن بنده آمد، چون من این گلستان سعدی رو سال اول طلبگی در محضر پدر بزرگوارم خونده بودم و برخی از این واژه ها و داستان ها در خاطر موند. الان که میخوندم به یاد این داستان افتادم که از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب در حقیقت اعراف الان بر اساس این تحلیل حد میانی بین عرض کنم که بهشت و جهنم است. اعرافیان که در بهشت نیستند، در یک مرتبه ای هستند که میبینند اهل دوزخ رو، همونطور که فرمودن فهم ينظرون بعین الى النار و بعین الى الجنه و على الاعراف رجال يعرفون کلا بسیماهم، که این دو دسته رو میبینن. بنابراین اینجور نیست که اعراف بهشت باشد، اما برای دوزخیان اعراف بهشت است. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب این یک حال از حالات روز قیامت، منها یعنی یک از احوالات روز قیامت، و منها ذبح الموت. خب یه حقیقتی در عالم هستی وجود دارد که این حقیقت از او به مرگ یاد می شود و نقش مرگ بسیار نقش حیاتی است و هیچ چیزی به اندازه مرگ برای حیات مفید و سودمند نیست، زیرا این مرگ است که انسان را به حیات برتر و کاملتر راهبری می کند و زمینه این انتقال را فراهم می کند. یه بیانی است در بیانات رسول مکرم اسلام که می فرماید: الموت تحفة المؤمن، برای انسان مؤمن هیچ تحفه ای بالاتر از تحفه مرگ نیست و گواراتر و شیرینتر از مرگ نیست، زیرا او را از این جهان آلوده به ماده و مادیت و طبیعت نجات میده. درست طبیعت خودش شرایط ارزشمندی از نعمتهای الهی رو داره، ولی این نعمتها در مقابل اون چه که در نظام دنیا برای انسان اتفاق میفته اصلا قابل ذکر نیست. این عمده دنیا به آلودگی و تباهی و گناه و فسخ و فجور و امثال ذلک آلوده است و یک حداقلی از نعمتها رو خدای عالم به ما داد. این وضعیتی که در نظام طبیعت از آب و هوا و خاک و اینها که میبینیم که برای خیلی از طبیعت گرایان این در حقیقت آمال و آرزوی اونها به همین آب و کوه و در و دشت هست، این سفخ و نعال است و کف نعمتهای الهی است که از این پایین تر دیگه نیست. این چند تا نعمت رو خدای عالم داده که ما سرگرم باشیم، به معنای اینکه خسته نشویم و شرایط دنیا برای ما دشوار نباشه، وگرنه این دنیا و با این نعمت هایی که هست برای انسانی که در سرای آخرت سکنا میگیرد اصلا قابل ملاحظه نیست. خب بنابراین مرگ است که انسان را از این عالم به عالم دیگر منتقل می کند. جایگاه مرگ بسیار جایگاه استثنایی است و خدای عالم در قرآن فرمود که و خلق الموت و الحیات، حتی موت رو مقدم داشته است برای اینکه موت زمینه انتقال به حیات برتر را فراهم می کند. این دار تنتقل و من تنتقلون من دار الى دار، منظور همین است که به وسیله مرگ انسانها از یک مقطعی به مقطع دیگر منتقل می شود، از نشأه طبیعت به عالم برزخ و از عالم برزخ به عالم قیامت و نظائر آن. این مرگ در حقیقت در یک مقطعی از مقاطع هستی رسالتش تمام میشه. چرا؟ برای اینکه اگر موجودات عالم هستی همه دارها رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن و رسیدن به اون دار آخر، دیگه داری نیست که انتقال حاصل بشود. وقتی انسانها و یا هر موجود دیگر به دارالقرار رسید، دیگه جا برای مرگ نیست، نقشی برای مرگ نخواهد بود، چون دیگه موقعیت و نقشی که برای مرگ در نظام هستی هست به پایان میرسد. این دیگه به گونه‌ای به عالم خفا میرود. البته اینجا که میگن مثلا مرگ رو از بین میبرند یا میکشند و امثال ذلک، نه یعنی این که مثلا چون چیزی که در عالم طبیعت هست یا در عالم هستی وجود دارد معدوم نمی شود، موجود که معدوم نمی شود که. در حقیقت مراد از این است که این موجود کارایش دیگه از دست میره و نقش دیگر و کار دیگری برای او ایجاد می شود. این حضرت عزرائیل است و ملک الموت است و پادشاهی است که الان در حقیقت قدرت او نسبت به کل ما سوا خب خیلی هم سنگین هستش. بنابراین مراد از این که موت را ذبح می کنن یعنی دیگه کارایی موت از بین میره و تمام میشه، او به هدفش رسیده است. رسالت حضرت عزرائیل یا ملک موت این بوده است که موجودات را از داری به داری منتقل کند تا نهایتاً به دارالقرار برسد، و وقتی همه موجودات به دارالقرار رسیدند دیگه نقشی برای موت نخواهد بود، شاید جلوه دیگری یا کار دیگری و شأن دیگری. به هر حال این خدای عالم است و اینها ملائک مقرب هستند و نقشی دیگر برای اینها مقرر خواهد شد. و منها ذبح الموت، مرگ را خدای عالم ذبح می کند. مرادشون چیه؟ فهو ان الله سبحانه و تعالی یظهره یوم القیامه فی صورت کبش املح. در روز قیامت این موت را خدای عالم میاره و در مرعا و منظر آشکار میکنه در صورت یک قوچ که سیاه و سفید هست. املح، حالا املح کلمه ایست که از ملح گرفته شده، یعنی نمکین و نمکین تر. املح یعنی نمکین تر و در لغت هم به اون قوچی گفته می شود، گوسفند نری که در حقیقت پوست یعنی پشمش سیاه و سفید باشد. کپشن امله. و یعطی یحیی علیه السلام، یحیی که یکی از انبیای الهی است، اون حقیقت و جانمایه اصلیش عبارت است از حیات، اون موجودی که به اذن و اراده الهی حیاتمند است و موضوع و جایگاه اصلیش حیات هستش. لم یکن من قبل سمیا، خدای عالم یحیی را به حضرت زکریا عطا فرمود و فرمود اسمش یحیی هست و اون این انسانی است که لم یکن من قبل سمیا، همچین اسمی نبوده است. اجازه بدید که این آیه رو هم تیمنان استفاده بکنیم. چقدر شریف است این آیات الهی که خدای عالم به زیبایی به ما می آموزاند و ما اون بهره کافی رو نمیبریم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 39 وقتی حضرت زکریا دعا کرد، هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، در آیه 39 میفرماید که فنادت الملائکه و هو قائما یصلی فی المحراب، فرشتگان آسمان حضرت زکریا را خطاب کردند در حالی که در محراب عبادت مشغول قیام و عبادت بود و اونن که ان الله یبشرو که به یحیی، خدای عالم تو را به یحیی بشارت داد، بشارت میدهد، مصدقا به کلمت من الله، او تصدیق کننده کلمات الهی است و وحی الهی رو تصدیق می کند و سیدا و حسورا و نبی من الصالحین، و او کسی است که از جایگاه صالحین سخن می گوید و انسان فوق العاده شایسته ای هستش. و این هم نام مبارک حضرت یحیی که در آیه 39 سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید. خب یأتی یحیی علیه السلام و به یده شفره یا شفره، که مراد از شفره اون عرض کنم که اون دشنه است، اون چاقویی است، اون کاردی است که در حقیقت به وسیله اون شفره ذبح می کند حضرت یحیی موت را. عرض کردیم که موت ذبح می شود نه ملک و فرشته وحی. فرشته وحی ملک هست و روح هست و روح مرگ ندارد، اما این شأن و این کار که کار انتقال هست، این دیگه تمام می شود، چرا که همه موجودات به دارالقرار رسیدن. و ینادی منادن که یا اهل النار خلودن بلا موت و لیس فی النار ذلک الوقت الا الذین هم اهلها، وقتی همه اهل النار دیگه مستقر شدن و معاذ الله دیگه معلوم است که اینها ابدی هستند، اینها خالدن. حالا اونایی که تا اون زمانی که عده میتونن نجات پیدا بکنن و حیات پیدا بکنن، این موقع نه، وقتی مشخص شد اونهایی که معاذ الله برای ابد بناس معذب باشن، اونهایی که روحشون و حقیقتشون آتشینی شده است، کفر شده است، شرک شده است و با عرض کنم که حیثیت های عناد و لجاجت برخورد میکردن، اینا در حقیقت در جهنم میمانن. و در چه این وقتی و زمانی است که موت مثل یک کفش املهی به وسیله حضرت یحیی سلام الله علیه ذبح می شود. بسیاری از اینها سروران بزرگوار چی دارن؟ عرض کنم که تعویل دارن ها، اینجور نیست که مثلا حالا ما بعضن داریم یه توضیحاتی عرض میکنیم، ولی تعبیلاتی که برای اینها هست بسیار قابل توجه هستش. جناب آیه بهروز هم زحمت کشیدن این داستانی که به عنوان حکایت هفتم در گلستان بود رو اینجا هم ذکر فرمودن که لطفا. خب یا اهل النار خلود بلا موت و لیس فی النار ذلک الوقت الا الذین هم اهلها فاما اهل الجنه اذ راى الموت سروا سرورا عظيما. خب اما در مقابل بهشتی ها از اینکه موت را سر می برند و مرگ برای همیشه از بین می رود بسیار بسیار مسرورند، از دو جهت از موت خوشحالند. جهت اول خوشحالی این استش که خب موت باعث شد که اینها از دار دنیا به دار برزخ و بعد به دار قیامت منتقل شدند، و اگر موت نبود انسان ها همش در این دنیا میمونده و موندن در دنیا جز فساد، جز خستگی، جز کدورت، جز تیرگی و فرسودگی چیزی نداره، چرا که اقتضای حرکت و ماده هم همین استش. میفهمم که فاما اهل الجنه اذا رأوا الموت سروا سرورا عظیما فیقولون، اهل بهشت به موت میگن چی؟ بارک الله لنا فیک، خدای عالم برای ما در وجود تو برکت قرار داد. چرا؟ بلکه لقد خلصتنا من تلک الدنیا، تو ما را از این دنیا نجات دادی. بنابراین و کنت خیر وارد علینا، تو بهترین وارد، یعنی بهترین نعمتی که خدای عالم به انسان مؤمن میدهد مسئله مرگ است. و کنت یعنی توی مرگ خیر وارد علینا و خیر تحفت اهداها الله الینا، بهترین هدیه‌ای که خدای عالم به انسان مؤمن میدهد عبارت است از مرگ، زیرا او را از عالم طبیعت که زندان است و قفس است آزاد میکنه و نجات میده و به او قدرت پرواز میده که در عالم برزخ و قیامت بتواند پرواز کند. و خیر تحفت اهداها اهداها الله الینا، لذا قال النبی صلی الله علیه وسلم که الموت تحفت المؤمن. در دعوات راوندی آمده است که قال النبی صلی الله علیه وسلم، در من دارم پاورقی رو میخونم، تحفت المؤمن الموت، یا در کتاب شریف بهار هم به همین مضمون آمده است که الموت رحمت من الله لعباده المؤمنین، و همچنین در جلد دیگر الموت ریحانة المؤمن، که همه اینها نشانه از نعمت بودن مرگ هستش، و این مرگ است که انسان را از تنگنا و تاریکی این عالم دنیا نجات میبخشد و او را آزاد میکند. این وقتی است که اهل بهشت با موت روبرو میشوند. اما اهل النار چی؟ و اهل النار اذا ابصروه، وقتی مرگ رو دیدن، یفزعون منه، به شدت از او هراسناکن، هراسان هستن، به حدی هراس دارن که اونها از فزع موت میمیرن. فزع یعنی اون خوفی که مشرف به موت باشد. یفزعون منه و یقولون، و اهل نار به موت میگن که لقد کنت شر وارد علینا، تو بدترین امری بودی که بر ما وارد شدی، برای اینکه ما در دنیا بودیم در ناز نعمت بود ناز و نعمت بودیم و تو ما را از این ناز و نعمت دنیا جدا کردی. عسى ان تمیتنا فنستریح مما نحن فیه، امید داریم که تو ما رو دوباره بمیرانی و ما از اون چه که در اون در عذاب هستیم نجات پیدا بکنیم. عصا انتمیتنا تمیتنا فنستریح مما نحن فی، ولی دیگه این موت مرده است، کاری ازش بر نمیاد، قدرت انتقال نداره. لذا ثم یغلق ابواب النار قلقا که لا فتح بعده، به گونه این نار رو در قل و زنجیر میکنن که از بین میره و ابواب آتش هم مغلق میشه دیگه، بسته میشه به گونه ای که دیگه از در جهنم دیگه باز نمیشه، در بسته هستش. فینطبق اهلها و یدخل بعضها علی بعض فیعظم الضغاط علی اهلها و یعظم الضغاط علی اهلها، منطبق، یعنی در حقیقت همه اهل جهنم و اهل نار در این جهنم میمانند، اهلها یعنی اهل نار، و یدخل بعضها علی بعض. اینها دیگه شروع میکنن در حقیقت اون دست و پا زدنی که معاذ الله معاذ الله معاذ الله. خب اینها روی هم میافتند و عذابی که در عظیم بعد خدا نکنه احدی ببینه حتی که گرفتار میشن. فیعظم الضغاط علی اهلها، این فشارهایی که بر اهل نار آورده می شود بر اونها بسیار سنگین و سخت و دشوار است. و یرج و اسفلها اعلاها، مثل قل خوردن هایی که توی این دیگ هست، وقتی یک جنسی توی دیگ باشه و زیرش آتش باشه، وقتی قل میخوره مثلا این سیب زمینی ها یا مثلا فلان، چجور بالا و پایین میکنه، چه غلی الحمیم. الان این آیه رو تلاوت میکنن که و یرى الناس و شیاطین فیها، دیده میشه که انسان ها و شیاطین در نار، که قطع اللحم فی القدر، مثل قطعه های گوشت در دیگ هستند. اذا کان تحتها نار عظیمتون، وقتی که زیر این قدر و دیگ نار عظیمی باشه که تقلا، که قلی الحمیم، که این جوش میخوره، که قلی الحمیم. کلما خبت زدناهم سعیرا به تبدیل الجلود. خب معاذ الله اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، ما در شب رحمتیم و شبی هستیم که رسول رحمت آمده است و کسانی که به رسول رحمت گره خوردند و باور کردند و از او تبعیت میکنند و تحت لوای او قرار گرفتند، از همه این گونه بحث ها مصون و نجات یافتند. اشراق فی معنی نفخ، یکی از اشراقات دیگری که در همین این خاتمه قابل ذکر است در معنای نفخ سور هستش. در باب نفخ سور مسئله خب خیلی جدی است، آیات فراوانی در قرآن راجع به نفخ سور هست و مراد از نفخ سور دمیدن در صورت هاست که به اصطلاح صورتی احیا می شود، یک صورت مثالی و بعد هم یک صورت عقلی از جایگاه نفخ سور داده می شود. خب انسان ها در دنیا که هستند یه حیات نصف نیمه ای دارند، حیاتی که ما داریم حیات حقیقی نیست، یه حیات با ممات آمیخته ای هستش، لحظه هست لحظه نیست، با مرض است با درد است با نگرانی است با غم و غصه است، اینکه حیات نیست، حیاتی که همیشه با آخ و واخ همراه هست و مخصوصا با شرایطی که الحمدلله ایجاد شده و وضعیتی که ما داریم با این مشکلات و فقر و نداری و زحمت ها و مرارت ها و اوضاعی که الحمدلله همه شاهد هستیم. خب این دیگه حیات نیست، یه موت تدریجی است، به تعبیری موت خاموشی است که در حقیقت هست. لذا این حیات خوبش هم اینجوری، حتی اگر خوبش هم باشه، اون حیاتی که با غم و اندوه همراه باشه، با فراق همراه باشه، حوادثی میاد، اتفاقاتی میاد، رنجهایی برای انسان هست، خب اینا دیگه حیات رو برای انسان ممات میکنه. خیلی ها هستن امکانات مالی دارن ولی آرامشی برای اونها نیست، سکینتی برای اونها نیست، همش نگرانی، همش غم، همش قصه و امثال ذلك. بعضی ها دارند و بعضی ندارند، بعضی اهل درمند، بعضی اهل کرمند، اما در عین حال سختی ها و مشکلات عالم طبیعت هست. خب این وضعیت عالم دنیاست. واقعا کسانی که دنیا رو نتونستن بشناسن و وضعیت دنیا را اونگونه که قرآن تحلیل کرده است ندانستن، فکر میکنن که اینجا زندگی حیات، نه، خدا فرموده است که اینجا جای سکونت نیست، جای آرامش نیست. و خلقنا الانسان فی کبدن، اینجا رنجگاهه، اینجا عذابگاهه، اینجا که آسایش نیست که، ما شما رو اینجا برای آسایش نیافریدیم که، اینجا آوردیم شما رو در حقیقت مقدار تلاش کنید، کوشش بکنید و ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأمثال ذلك. اینجا داره ابتلا هست، یه روز شما رو به دارایی امتحان میکنیم، یه روز به نداری امتحان میکنیم. نه اون وقتی که شما رو به دارایی امتحان کردیم کرامت بخشیدیم، نه اون وقتی که به نداری امتحان کردیم شما را اهانت کردیم. عالم دنیا عالم ابتلا هست و امتحان هست، حقیقتا حیات نیست. اون حیاتی که با مرگ و با تهدید و با ترس و با انسانی که منتظر باشه آه چه آمد، خب این که این چه حیاتیه؟ این حیاتی که در اختیار انسان نیست و انسان در معرض موت هست هر لحظه ای، خب این چه حیاتی است واقعا؟ اما غصه از یک طرف، فراق و هجران از سوی دیگر، یه نعمتهای خیلی سرپایی میدن که ما خسته نشیم، وگرنه خب اصلا کسی در دنیا رغبت موندن نداشت. خب بعد از این قصه وقتی انسان از دنیا رفت وارد عالم برزخ می شود. در عالم برزخ خب یه عالمی است که همه موجودات یک نوع حیثیت مثالی دارند که ماده ندارند اما صورت دارند و در چهره مثالی ظاهر می شود. مثال حد متوسط بین طبیعت و عالم قیامت هستش. وقتی عالم برزخ اجلش تمام شد و پایان رسید، یک نفخه سوری می شود که فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اون دمیدنی که در حقیقت همه حیات رو از همه انسان‌ها و همه موجودات میگیره، میگه نفخه سور اولا، که این نفخه اولا میگن که وقتی دمیده شد همه موجودات را مسعوق میکنه، همه را مدهوش میکنه و دیگه همه ایشون در پیشگاه حق سبحانه و تعالی یه حیاتی ندارن هیچ. نفخه دیگری میاد که اون نفخه نفخه حیات است که دوباره دمیده میشود تا اشتعال پیدا بکند، به همون صورتها نفخه دمیده می شود که میگن همین نفخه و باد دو جور است. یه باد انسان میزنه که یک امر رو خاموش میکنه، آتش رو خاموش میکنه، یه بادی هم هست که آتش رو روشن میکنه. این نفخه دو تا کار میکنه، هم خاموش میکنه هم روشن میکنه. نفخه سور در حقیقت با این رویکرد داره شناخته میشه. میفرماید که قال سبحان اشراق فی معنی نفخ، قال سبحانه و نفخ فی السور. منظور از این نفخه چیه؟ سور چیه؟ لما سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن السور، سوال شده است که ما السور، سور چیه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم قرن من نور التقمه اسرافیل. قرن یعنی شاخ. حالا همه اینها از باب تمثیله، از باب تشبیهه. خب این که مثلا حالا مثل ببخشید شاخ گاوی باشه و یه نفر مثلا اونجا، این که از باب تشبیه هست، از باب تمثیل هستش. یه اتفاقی میفته و اون هستش که همه موجودات عالم مسعوقن، مدهوشن و همه از حیات تهی میشون. این می شود نفخه اولا که به وسیله این موته اولا حاصل می شود. فقط عده همین موته اولا رو دارن. بعد وقتی که نفخه ثانی حاصل شد، اونهایی که بهشتی شدن دیگه موتی برای اونها نیست، فقط یک موت دارن و همون موتی است که در حقیقت به وسیله نفخه سور دمیده می شود تا بخوان از عالمی به عالم دیگر منتقل بشود. این انتقال به وسیله ملک موت حاصل می شود و باید از اینجا بمیرن تا در اونجا زنده بشوند. نمیشه که همینجا حیات برزخی رو داشته باشن و به این حال بخوان حیات قیامتی رو داشته باشن. مثل اینکه یه موجودی انسانی بدون اینکه بمیره بیاد تو عالم برزخ. خب شده این نیست که، این دوتا نشأه است، دو تا عالم، مثل عالم حس و عالم خیال یک موجود حسی دیگه خیالی نخواهد بود، خیالی که دیگه عقلی نخواهد بود. حس باید بمیره خیال باشه، خیال باید بمیره عقل باشه. اینجا هم همینطور مثال باید از بین بره تا عالم عقل اتفاق بیفته. برزخ باید از بین بره با نفخه صور اولا و نفخه صور ثانیه میاد تا اون حیات عقلی و قیامت رو بده. خب اونایی که وارد بهشت میشن دیگه مرگی برای اونها نیست، اما اونایی که معاذ الله تو جهنم هستن اینها همواره معاذ الله که همواره در عذابند و حتی برای اونها هم در نهایت دیگه وقتی مسجل شد که دیگه اهل نار هستن، برای همیشه اینها هم میمیرن و همیشه عذاب میشوند و مرگ هم دیگه در اونجا نیست. لا یذوقون فیها الا الموت الاولا، اونجا هم میفرماید که دیگه مرگی برای اونها نیست. چون کلما خبت یا زدناهم سعیرا و جلودی پس از دیگری و بدلناهم جلودا غیرها باشه. قال سبحانه و سبحانه و تعالی و نفخ فی الصور، که از حضرت سوال شد که سور چیست؟ همون قرنون شاخیست من نور التقمه و اسرافیل، که جناب اسرافیل که منشأ حیات هست در او دمیده است، او رو فرو داده است. فوصف به سعت و زیق، این قرن رو و شاخ رو به دو صفت سع و زیق میشناسند. الان این شاخ های مثلا فرض گاو و اینها یه طرفش زیق و تنگه، یه طرفش هم گشاد هست و وسیع هستش. تفصیل دارن اهل معرفت، تفصیل دارن که بخشیش ناظر به جهان وحدت هست که اون بخشی که زیق هست و اون بخشی که سعه دارد ناظر به جهان کثرت هست و مراتب بودن اینها هست. مسائلی است که اهل حکمت و معرفت توجیهاتی رو برای این قرن دارن مطرح میکنن، چون حیات در حقیقت یک حقیقت ذو مراتب است، یک مرتبه عقلیه دارد، یک مرتبه مثالیه دارد، یک حقیقت مرتبه طبیعیه دارد و مرتبه عقلیه او مرتبه محدود و زیغ است، ولی جریان وحدت بر او حاکم است. فوصف به سعت و زیغ و اختلف بی ان اعلاه زیغان و اسفله واسعان، او بالعکس و لکلن وجهت و لکلن وجهتون، یعنی برای هر کدام از اینها و لکلن وجهان، چه بگیم که اعلاه و زیغان و اسفله واسع یا عکس فرق نمی کنه، هر کدام از اینها یه توجیه فلسفی و عرفانی داره. اما و نفخت و نفختان، نفختون تطفئ النار، دمیدن دو نوع دمیدن داریم، یه دمیدن است که نار رو خاموش میکنه و نفختان تشعلها شعله ورش میکنه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، که این نفخه اولاست الا من شاء الله، که اونها هم از این اون اولیای الهی هم از این نفخه در امان هستند. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، نفخه دیگری است که دیگه اینجا عالم قیامت خواهد بود و عالم عقل میشه و از عالم برزخ مرگ حاصل میشه و انسان ها به عالم عقل میرسن. رسیدیم به پایان وقت، اگه اجازه میفرمایید که به همین میزان اکتفا بشه انشاءالله برای روز دوشنبه ساعت 7 شب. جناب آقای دکتر بکسری، من در خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از جناب علی. دوستان نمیدونم اگر مطلبی، سوالی، نکته‌ای دارن در خدمت هستیم. برخی از دوستان هم وسط بحث نکاتی نوشتن، حالا اگر منظورشون اینه که سوال خاصی مطرح بکنن در خدمتشون هستیم، و الا انشاءالله حالا فردا شب که فرمودید در خدمت نیستیم، ولی دوشنبه شب انشاءالله جلسه رو، جلسه 88 رو انشاءالله در خدمت جناب عالی خواهیم بود. خیلی ممنون از بهروز، هم تشکر میکنم که مطالب رو
من یادداشت ها رو جناب آقای دکتر میبینم، مطلبی که بخوام توضیح بدم نیست. حالا ان شاء الله اگر
بخش بالا در ابتدا یک مطلبی که فرمودید اونجا سوال شده بود که یعنی عرفان و سالکان، الان من محتواش خاطرم نیست، ولی حالا اگر دوستان میگم سوال داشتن کامل سوال رو مکتوب بفرمان که جناب استاد بتونن پاسخ بدن. خیلی ممنون از حضرت عالی، تشکر
خواهش میکنم.
میکنم، مجدد تبریک عرض میکنم میلاد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو، و انشالله دوشنبه شب جلسه بعدی رو در خدمت حضرت عالی هستیم. و السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.